بسم الله الرحمن الرحيم. فإنا إذا قلنا إسلام أعداء زيدين إهانة أوليائه لم يقل هذا الحمل ليس بصحيح. بحثمون در این بود که آیا می توانیم دو ماده متقابل یعنی وجوب و امتناع رو بر هم حمل کنیم، یا این دو به خاطر تقابلی که دارن ممکن الحمل بر یکدیگر نیستن. بیان کردیم که چهار صورت در اینجا تصویر میشه. یک صورت اینه که امتناع رو در حالی که اضافه نشده و وجوب رو باز در حالی که اضافه نشده بر هم هم کنیم، بگیم الوجوب و امتناع اون، الامتناع و وجوب اون. این صورت عرض کردیم که باطل است، هیچ کس هم قائل به صحتش نشده، هیچ کس هم نمیتونه توجیهش کنه. امتناع با وجوب مقابله داره، قابل حمل بر هم نیستن و در یه جا تصادق نیستن. صورت دوم این بود که این امتناع و وجوب اضافه بشن، منتها مضافون الیهاشون فرق نکنه، بشه وجوب الوجود امتناع الوجود، یا بشه وجوب العدم امتناع العدم. این هم گفتیم ملحق است به همین صورت اول. باز نمیشه این دوتا رو در هم حمل کرد و تصادقشون رو در یه جا قبول کرد. این دو تا صورت روشن است که هیچ کدومشون، در هیچ کدومشون این دو تا ماده قابلیت حمل بر یکدیگر رو نداره. صورت سوم این بود که امتناع و وجوب اضافه بشوند، منتها اضافه به دو متقابل بشوند، وجوب الوجود امتناع العدم، چون مضاف الیها مقابل هم باشند. این اختلافی بود که درش داشتیم بحث میکرد، که همین منظور ماست و همین رو با توضیح بدیم تا آخر. صورت چهارم که از بحثش فارغ شدیم این بود که باز امتناع و وجوب رو به دو امر مختلف و متباین اضافه کنیم، ولی وجوب و امتناع رو مشتق کنیم، نگیم امتناع الوجود، نگیم امتناع العدم و وجوب الوجود، بگیم ممتنع العدم و واجب الوجود. این رو گفتیم اجازه میدیم، همه هم اجازه میدن که واجب الوجوده ممتنع العدم، این همه اجازه میدن و تصادقش رو در یه جا قبول دارن، این مشکلی نداره. پس این چهار صورت حکمشون روشن شد، به جز صورت سوم که اختلافی بود، اون رو ما الان میخوام بیان کنیم که امتناع الوجوده وجوب العدم، یا وجوب الوجوده امتناع العدم. میشه این کارو کرد یا نه؟ گاهی تعبیر میکنیم که آیا این دوتا رو میتونیم بر هم حمل کنیم، گاهی هم تعبیر میکنیم این دوتا در یه جا تصادق دارن. این دوتا تعبیر با هم خیلی فرق ندارن، تصادق دارن در یه جا امجن میشن، حملن میشن و امجن میشن. البته تفاوت مختصری بینشون هست، اونجایی که تصادق میکنن یه موضوع واحد، این دوتا هر دو محمول میشن، هر دو در اونجا جمع میشن به عنوان دو صفت. اما در وقتی که بر هم هم میشن یکی موضوع میشه یکی محمول. این تفاوت بینشون اصلا تفاوت قابل اعتنایی نیست. وقتی گفتیم این دوتا بر هم هم میشن یا گفتیم این دوتا تصادق میکنن، فرقی تقریبا بینشون نیست. بنابراین این دوتا عبارت رو ما عبارت اخرى هم قرار میدیم، گاهی تعبیر به اون میکنیم گاهی تعبیر به اون. بله ناظر به نوع، نه کاری به نوع هم نداریم. اصل هم جایز است یا جایز نیست، حالا هم میخواد شایع باشه میخواد اولی باشه، کاری به نوع هم نداریم. اصل هم جایز هست، بحث ما در اینه. فقط ما گفتیم جایز نیست، ما گفتیم حمل امتناع العدم بر وجوب الوجود جایز نیست. چرا؟ چون که امتناع العدم در قضیه مثلا در قضیه سالبه است، حالا مثال نمیزنم چون مثال زیاد در پیش داریم، احتیاج نداره که ما اینجا مثال بزنیم. امتناع العدم در قضیه سالب است، وجوب الوجود در قضیه موجب است، و قضیه سالب و موجب ما فرق دارن، و پس کیفیت هاشون هم که وجوب امتناع با هم باید تقدیس باشه ولی اضافه بشه. این یه بیان بود، یه بیان من در گذشته کرده بودم. این بیان گذشته رو تکرار میکنم که متوجه باشیم که بیان گذشته با این بیانی که امروز کردم فرق داره. در بیان گذشته گفتم شما وجود رو محمود قرار میدید برای انسان، وجود رو محمود قرار میدید برای انسان، این کیفیتش میشود وجود، یعنی وجود در قیز انسان موجود است، دل وجود و ضرورت چون علتش موجود است. وقتی علت موجود باشه انسان واجب الوجود میشه، منطقه واجب الوجود برقه. پس الانسان موجودون به ضرورت. بعد دوباره عدم رو محمود قرار میدید، الانسان معدومون بالامتناع، الانسان معدومون بالامتناع. در این دوتا قضیه موضوعتون در هر دو انسانه، الانسان موجودون الانسان معدومون، موضوعتون انسانه ولی محمولتون فرق میکنه. وقتی محمول فرق کرد نسبت فرق میکنه، این تیکه مهمه ها، وقتی محمول فرق کرد نسبت فرق میکنه. درست موضوع یکسانه ولی محمول تفاوت داره. اگر موضوع ها فرق کردن محمول هم فرق کردن نسبت فرق میکنه، یکی از موضوع معمولا فرق شد نسبت فرق میکنه. پس نسبتی که ما در زیدون موجودون داریم مقایر است با نسبتی که در زیدون معدومون داریم. اگر نسبت ها مقایرن، کیفیت نسبت ها هم که یکی وجوب است یکی امتناع است مقایر. این مطلبی بود که من در جلسات قبل توضیح میدادم، هم در جلسه سابق هم در جلسه اسباب، هر دور اینطوری توضیح دادم که عدم رو محمولی گرفتم، وجود رو محمولی گرفتم. گفتم الانسان موجودون وجود محمولی، الانسان معدومون عدم محمولی، یعنی وجود عدم رو محمول قرار دادم. وقت از این طریق که وقتی محمولا فرق کردن نسبتا فرق میکنن، بیان کردم که نسبتا متفاوتن، پس کیفیت نسبتا متفاوت. این مسئله بود که تارا میگفتم. امروز یکی دیگه گفتم، گفتن که اونجایی که شما وجوب الوجود رو دارید قضیتون موجب است، اونجایی که امتناع العدم رو دارید یا وجوب العدم رو دارید، همون امتناع العدم رو دارید، قضیتون سالب است. چرا اینو گفتم؟ در این که عدم و وجود رو عدم و وجود رابطی گرفتن، تا حالا محمولی گرفتم اونجوری توجیه دادم، حالا الان رابطی گرفتم اینطوری توجیه دادم. چون عدم اگر رابط باشد در قضیه‌ای معناش اینه که قضیه سالب است، وجود اگر رابط باشد در قضیه‌ای معناش اینه که قضیه موجب است. اگر شما وجود و عدم رابطی رو مطرح کنید، یک قضیه میشه موجبه که وجود رابطی داره، یک قضیه میشه سالبه که عدم رابطی داره. خب این دو تا قضیه یکی موجب است یکی سالبه با هم فرق دارن. اگر با هم فرق دارن یعنی نسبتشون با هم فرق داره، کیفیت نسبتشون فرق داره. پس برای بیان تفاوت کیفیت نسبت می توانید وجود و عدم رو محمولی فرض کنید چنانچه تالا فرض می شد، می تونید رابطی فرض کنید چنانچه امروز فرض شد. اینم تکمیلیش برای بحث گذشته که بعضی دارم برای می خندن فکر می کنم که میگم تو دیروز تشمیل کردی امروز داری اکمل میکنی، دیروز هم دوباره بحث گذشته تشمیل کردی دوباره باید تشمیل کنی. ولی انصافا مباحث سنگینه، یعنی هرچی تشمیلش کنی دوباره میبینی احساس به تشمیل داره. خب اون مطلب مثلا نگفته بودم و لازم هم بود گفته بشه. توجه کنید من نمیخواستم این تیکه رو بگم، میخواستم آخر رو بحث بگم. خود مرحوم لاهیجی در این قسمت از عبارت پنج تا حاشیه داره، خودش پنج تا حاشیه داره، یعنی فهمیده مطلب سنگینه، لذا اکتفا نکرده به نوشتش، حاشیه داره، حاشیه طولانی، چهار یا پنج تا حاشیه داره. حالا الان شاید کردم به نظر میشه پنج تا یه دفعه به ذهنم رسیده که از این حواشی مالش مرحوم نوریه. حالا اقل مسئله سنگینه که ایشون حاشیه زده و به عبارتش استفاده کرد. این که من هی میدونی توضیح میدم که توضیحات تکرار نیست، تقریبا میشه گفت تکمیله، لازم هم از گفته باشه. خب پس ما گفتیم که امتناع وجوب الوجود امتناع العدم جایز نیست، هم این دوتا بر هم جایز نیست. چرا؟ چون این دوتا دو کیفیت متغایرن، زیرا وابسته به دو نسبت متغایرن. وقتی دو نسبت متغایر رو گاهی با توجه به وجود محمولی و عدم محمولی ذکر کردم، گاهی با توجه به وجود و عدم رابطی ذکر کردم، نتوان اینجا شد که دو نسبت متغایرن، پس دو کیفیتشون هم متغایرن. اگه دو کیفیت متغایرن قابل حل نیستن. این مطلب ما. این قیل رو شروع کردیم در دیروز که این قیل عرض کردیم سه تا مطلب میده. مدعاش یکیه، یعنی این مدعا رو با سه بیان میخواد اثبات کنه. مدعاش اینه که وجوب الوجود و امتناع العدم تصادق دارن، یعنی قابل حملن. این رو میخواد ثابت کنه، به سه بیان ثابت میکنه. یه بیان متداول و رائج و عادی که دیروز خوندیمش، یه مثال و یه استدلال. بیان عادیش رو من دیگه تکرار نمی کنم، یه روز خوندیم تفسیر کردیم، تکرار نمی کنم، چون در وقتی میخوام جواب بدیم ناچاریم تکرار کنیم، اونجا تکرار می کنم. اما مثالش، یعنی وارد بحث امروز میشیم که مثالش که این انقیل ازش استفاده کرد. مثال میزنه اکرام و اعداء زیدن اهانتون لأولیائه، اکرام اعداء زید اهانت اولیائه. خوب دقت کنید در این دو تا جمله، ما اهانت رو بر اکرام هم کردیم. در این مثال اهانت رو بر اکرام هم کردیم، گفتیم اکرام و اعداء زیدن اهانتون لأولیائه. حالا لأولیائه هم نمیگیم، لأولیاهی نمیگیم، میگیم اهانت و اولیاء و زیدن که زمین نمیاریم، جهت داره شما رو عرض میکنم، بلا زمین میاریم منطقه برای این که مطلب بهتر روشن بشه، من زمین نمیارم تا این دوتا عبارت رو با هم مقایسه کنم. توجه کنید ما در اینجا اکرام رو با اهانت رو که مقابل همان تصادق داریم، یعنی اهانت رو بر اکرام هم مضاف الیها، یکی اعداء یکی اولیاء، این دوتا با هم نسازه کنم. ولی مضاف الی در هر دو یکیه، زیده اکرام و اعداء و زید اهانت و اولیاء زید. فقط اون چه که توافق داره اون مضاف الیه، مضاف الیه. ولی خود مضاف الی افتراق داره، مضاف ها هم افتراق داره. حالا ما به مضاف الی کاری نداریم، این مطلبی بود که من اینجا گفتم ازش تا ازش بعدا استفاده کنم، در جلسه آینده ازش استفاده میکنم انشاءالله، و لازم هم بود گفته بشه، ذهنتون آماده کنم برای یک جلسه بعد ازش استفاده کنم. اما در اینجا کارمون زید نداره، کارمون به اینی که اهانت و اکرام این دوتا مقابل همن، ولی در این حال برهم هم شدن. چرا برهم هم شدن؟ چون مضاف الی هاشون مقابله. تقابلی که در مضاف الی ها هست به ما اجازه داده که این دو متقابل رو برهم هم کنیم. خود اهانت و اکرام قابل هم نیست، اهانت اولیا و اکرام اولیا هم باز قابل هم نیست، ولی اهانت اولیا و اکرام اعدا قابل هم نیست. وقتی مضافون الیها متفاوت میشه، این دو مضافی که متقابلن قابل هم میشن به خاطر اختلاف مضافون الیهاشون. کسی در این صورت دیگه نمیتونه به ما بگه خود مضاف ها تقابل دارن، چون خود مضاف ها تقابل دارن پس هم نکن. ما جواب میدیم مضاف الیها این تقابل رو برطرف میکنن، یعنی مضافان الیه ها باعث میشن که تقابل و مضافان الیه ها باعث میشن که هم درست بشه. البته این قیل میگه مضافان الیه ها باعث میشن که تقابل برطرف بشه. منم چند بار خواستم اینطوری تعبیر کنم، ولی بعد از جواب میدیم معلوم میشه که مضافان الیه ها تقابل برطرف نمی کنن. یعنی حق مطلبیست که بعدا خواهیم گفت، ولی حالا داریم با حرف انقیل رو مطلع میکنیم، با ظاهر حرف انقیل مماشات میکنیم. پس انقیل داره اینطوری میگه، میگه که در این مثال توجه کنیم که اهانت که با اکرام تقابل دارد بر اکرام هم شده، زیرا که مضاف الیه هاشون فرق داره. پس نمیتوان، این پیچرم اضافه میکنه، پس نمیتوان گفت چون اکرام و اهانت متقابلن حملشون لیسه به صحیحه. نمیتوان گفت حملشون لیسه به صحیحه به بهانه تقابل اکرام و اهانت. به بهانه تقابل اکرام و اهانت نمیتوان گفت حملشون غیر صحیحه، بلکه به خاطر تقابل مضاف الیهشون باید گفت حملشون صحیحه. این مثالیست که ایشون میزنه. حالا از این مثال در مانحنفی چه استفاده میکنه؟ در مانحنفی امتناع و وجوب مثل اکرام و اهانتن که با هم سازگار نیستن، تقابل دارن و لذا قابل حمله بر یک دیگر نیستن. اگر مطلق باشن و اضافه نشن قابل هم نیستن، اما اگر اضافه شدن زن به متقابل ها هم اضافه شدن، یعنی اضافه شد به وجود و عدم، مثل اینه که اکرام و اهانت اضافه شدن به دو متقابل، یکی به اعدا یکی به اولیا، اینجا هم امتناع و وجوب اضافه میشن به متقابل، یکی به وجود یکی به عدم. همونطور که اضافه به متقابل اجازه میدهد که ما اهانت رو بر اکرام هم کنیم، در حالی که اگر مطلق بودن اجازه هم نداشتیم، همچنین اضافه شدن وجود و امتناع به دو متقابل یعنی عدم و وجود اجازه میدن که ما این دوتا رو بر هم هم کنیم، اگرچه در حالی که مطلق بودند اجازه هم نداشتیم. میدونید با مثال مشکل حل کرد و یه مثالی مشکل حل کرد، گفت همونطور که اکرام و اعداء زیدن اهانت و اولیاء اشکالی نداره، امتناع الوجوب الوجود امتناع العدم هم اشکال نداره، چون دوتا نظیر همه. اگه این اشکال نداره بودم نداره، درست این دوتا رو نظیر هم میکنه، طبعه که درست نظیر همه هستن. حالا اگه بخوام بیشتر توضیح بدیم که شاید هم بد نباشه من این توضیح بدن، از جهتی دیگری که من ذکر نکردم باز اینا نظیر همه. ببینید عبارت اینطوره، خوب دقت کنید، اکرام و اعداء زید، سه تا کلمه پشت سر هم میاد، به تعبیر خود رو میگیم تتالی اضافاتی، مضافی داریم، مضاف الیه اول داریم، مضاف الیه دوم داریم. دوباره اهانت و اولیاء زید، اینجا هم همینطور سه تا جمله، سه تا کلمه داریم، مضافی داریم، مضاف الیه اول داریم، مضاف الیه دوم داریم. همونطور که توضیح دادم مضاف ها با هم فرق میکنن، مضاف الیه اول هم فرق میکنن، مضاف الیه دوم یکی. بیام در مانانفی بینیم همین وضعه، وجوب و در مانانفی اینطوره، وجوب و وجود الحیوانیت للانسان، وجوب و وجود الحیوانیت للانسان، امتناع و عدم الحیوانیت للانسان. حالا للانسان شما بندازید وجوب و وجود الحیوانیت، امتناع و عدم الحیوانیه. مضاف ها که یکی امتناع یکی وجود فرق داره، مضاف الیه های اول هم که یکی وجود یکی عدم فرق داره، فقط مضاف الیه های دوم که هر دو حیوانیت هم یکیه. یعنی درست این مثالی که ما آوردیم درست با مانحنفی تطبیق میکنه. در مثال مضاف ها متفاوت، مضاف الیه اول متفاوت، مضاف الیه دوم یکی. در ممثل هم که مورد بحث ماست، مضاف ها متعدد، مضاف الیه اول متعدد، مضاف الیه دوم واحد. مانع نفی درست با این مثال تطبیق میکنه. اگر در این مثال حمل اهانت بر اکرام به خاطر اون مضاف الیهایی که دارند صحیحه، پس در مانع نفی هم حمل امتناع بر وجود بر وجوب به خاطر مضاف الیهایی که دارند جایزه. همونطور که در مانع نفی نمیتوان گفت بین مطلق ها تقابل است و لذا هم جایز نیست، همونطور که در این مثال نمیتوان گفت بین مطلق ها یعنی بین اکرام و اهانت تقابل است و لذا هم جایز نیست، همچنین در مانع نفی نمیتوان گفت بین مطلق ها یعنی امتناع و وجوب تقابل است و هم جایز نیست، زیرا که ما مطلق ها را از اطلاق در آوردیم هم در مثال هم در ممثل، در اثر اضافه کردن مقیدشون کردیم، پس مطلق ها جایز الحر نیستن ولی مقید ها جایز الحر نه. نه تقابل تناقضی رو دیروز گفتیم لازم نیست. بله 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 تقابل تناقض نیست، ولی در این مثالی که داریم میزنیم تقابل تناقض نیست، در حالی که در ممثل ما تقابل تناقض هست. اصلا این تقابل لازم نیست یکسان باشه، ما مثالی که میزنیم از همه جهت لازم نیست که مثل ممثل باشه، یه تفاوت هایی بالاخره بینشون هست. ما همه در همه مثال ها اون وقت شبه رو ملاحظه میکنیم نه تفاوت ها، بالاخره بین این مثالی که زدیم و اون ممثلی که داریم تفاوت های موجوده، ولی ما هیچ وقت اون تفاوت ها نظر نمی کنیم، در وقتی تشبیه می کنیم به اون وصف شبه نظر می کنیم، تفاوت ها مربوط نیستن. عبارت توجه کنید. بله کردم. این تفاوت هست، بله همونطور که ایشون فرمودن یه تفاوت هست که در مثال مضاف الیه ها تقابل تناقض ندارن، در ممثل مضاف الیه ها تقابل تناقض دارن. یه تفاوت هم شما در این توضیح میدید که در مثال مضاف الیه ها مشتقن اعدا هستند و اولیا نه عدوان و ولایت، و در ممثل وجود و عدم است نه موجود و معدوم. بله مضاف الیه ها با هم تفاوت از این جهات دارن، ولی این تفاوت ها ملحوظ ما نیستن، یعنی برای ما مهم نیست. مهم اینه که حالا چه اون مضاف الیه ها مشتق باشن چه مبدا اشتقاق باشن، چه تقابل تناقضی داشته باشن چه تقابل دیگه داشته باشن، بالاخره میتونن مشکل حملی رو که ما در مطلق نداشتیم حل کنن. که اکرام عدوان و اهانت ولایت این شاید از نظر معنا صاف نبود، ولی اگر از نظر معنا صاف بود ما مثال به این میزدیم، مثال به این میزدیم، از نظر معنا خوب در نمیاد، ولی برای ما فرق نمی کنه مثال بزنیم به اکرام اعدا یا اکرام عدوان. حالا اکرام عداوت، عدوان نه، اکرام عداوت، اکرام عداوت و اهانت ولایت، چه مثال اگه این مثال درستی بود، یعنی اگر عبارتی درست بود مثال به این میزدیم، این چه مثال به این نزدیم بخاطر اینکه عبارتی درست نبود، و الا از نظر مفاد فرقی نمی کنه، یعنی اون منظوری که ما داریم چه مضاف الیه همون اعدا باشد و اولیا، چه مضاف الیه همون عدابت باشد و ولایت، منظوری که ما داریم تامین میشه در هر کدوم از این دو تا، میخوام عرض کنم این تفاوتی که شما میذارید در منظور ما دخالتی نداره. بله تفاوت هست، تفاوت درستی هم هست، تفاوتی هم که آقا میفرمودن اینم درسته، بالاخره هر دو تفاوت درست دارید میفرمودن، یعنی تفاوت ها در منظور ما دخالت نداره، یعنی در وصف شبه دخالت نداره و چیزی که دخالت نداره بهش کاری نداره. صفحه 328 سطر 6 فإنا إذا قلنا، همون مطلب قبل رو داره تأکید میکنه. مطلب قبل که من تکرارش نکردم خلاصش این بود که اگر وجوب و امتناع رو مطلق بگیرید متصادق نیستن، ولی ما بحثمون در این وجوب و مطلق، وجوب و امتناع مطلق نیست، بحثمون در وجوب و امتناع مضاف و مقیده و اون دوتا میتوانن متصادق باشن. چرا میتوانن متصادق باشن؟ فإنا، فإنا یعنی اگر در این مثال هم که داریم میزنیم اکرام و اهانت رو ملاحظه کنید که مطلقا قابل هم نیستن، اگر مقیدشون کنید قابل هم هستن. فإنا اذا قلنا اکرام و اعداء زید اهانت و اولیائهی لم یقل، یعنی گفته نمیشود که هذا الحمل ليس بصحیحه، کسی نمیتونه بگه این هم صحیح نیست. لأن الاکرام، این لأن الاکرام به ظاهر به نظر میرسه که دلیل باشد برای لم یقل، کسی نمیتواند بگوید صحیح نیست. چرا نمیتواند بگوید؟ لأن الاکرام وصف اعداس، اهانت وصف اولیاس، این دوتا وصف دو چیز مختلفن و چون دو وصف دو چیز مختلفن اختلاف خودشون از این رفته، مقید شدن قابل حمل. اینو اینطوری به نظر میرسه که معنا کنیم، ولی پشترش داره به هما متغایران. این هما متغایران نشون میده که تغایر رو داره لحاظ میکنه ولی ده حمل جایز نمیدونه. پس لعنه حتما باید تعلیل باشد برای لیسر صحیحه، نمیتونه تعلیل باشه برای لم یقل به خاطر وجود لفظ هما متغایران. یکی از معاشین اولا نمیدونم مولا اسماعیل یا مرحوم نوریه، اونم تأکید کرده بعدش هم تدبر یا فهم گفته که حتما تعلیل میگیره برای لفظ صحیح، تعلیل نگیر برای لم یقل. کیه؟ مولا علی آمیار آقالی مدرس نوزی. من نخیر ظاهرش همین طوره. من قبل از این که اون حاشیه رو مراجعه کنم فهمیدم که این لعنه تعلیل است برای لسر سعیم، کتاب هم نوشتم بعدا مراجعه شدن در ایشون هم میگه لسر. یعنی واضح عبارت، عبارت شما سر تا سرش بخونید متوجه میشید که باید تعلیل برای لسر سعیم باشه. کسی نمیتواند بگوید این هم صحیح نیست به این بهانه که اکرام وصف اعداس و اهانت وصف اولیاس و هما یعنی اکرام و اهانت متغایرند. نمیتونه بگه چون اهانت و اکرام متغایرند همسایمی. چرا نمیتونه بگه؟ وقت تعلیل باید خودمون اضافه کنید. چرا نمیتونه بگه؟ چون این تغایری که بین اکرام و اهانت هست با مضاف الیها برطرف میشه، چون با مضافن الهی اون تغایر برطرف میشه. یعنی وقتی اکرام و اهانت مقید شد دیگه از حالت تغایر در میاد. بله تا وقتی مطلقا تغایر دارن، یعنی وقتی که از حالت اطلاق در آمدن مقید شدن دیگه از تغایر بیرون میان و قابل هم میشن. پس کسی نمیتواند بگوید که این دوتا با هم تغایر دارن ولی لذا حملشون صحیح نیست، زیرا ما بهش جواب میدیم که اگر چه این دو تا با هم تغایر دارن در صورتی که مطلق باشن ولی تغایرشون در طرف میشه در صورتی که مضاف باشن. به بیانه که توصیف داشت. خب اینم بیان دوم ایشون بود که در بیان دوم از مثال استفاده کرد و با توجه به مثال خواست ما نحن و فیس رو قابل الحمل کنه. حالا از طریق استدلال میخواد وارد بشه. استدلال به صورت کلی طرح میشه در این کتاب. یه استدلالی کرده این انجیل که با استدلال خواسته ثابت کنه که امتناع العدم حقیقتا همون وجوب الوجوده و لذا قابل حله. امتناع العدم همون وجوب وجوده. این رو خواسته ثابت کنه، اما به صورت کلی ثابت کرده که وجوب رو به طور کلی توضیح داده، امتناع رو به طور کلی توضیح داده، بعد این دوتا رو اضافه کرده، با توجه به اضافه توضیحشون داده، بعد دیده هر دو یکی هست. اینطور کرده، کارش اینه، اول وجوب و امتناع رو توضیح میده بدون این که توجه به مضاف الیهشون بکنه، بلکه حتی مضاف الیهشون یکی میگیره. بعد میره سراغ همین وجوب و وجود در حالی که مضاف الیهشون متفاوت بشه، بعد بیان میکنه که این وجوب و امتناع که مضاف الیهشون متفاوت شد هر دو میشه یکی. وقتی نتیجه گرفت هر دو میشه یکی، میگه پس یکی رو بعد دیگری میشه هم کرد. راهش اینه، به این صورت عرض میکنه، به صورت کلی وارد میشه، هیچ مثال هم نمیزنه. اولا وجوب و امتناع رو هم به طور مطلق هم با اضافه شدن به مضاف الیه واحد بیان میکنه، که این همون این دوتا مقابل همه. بعد دوتا مضاف الیه مقابل براشون میاره، دوتا مضاف الیه مقابل، خود این دوتا مقابل هم مضاف الیهشون رو مقابل میکنه، بعد میگه مقابل المقابل عین خودشونه، مقابل المقابل این شیه. این وجوب الوجود مقابل است، مقابل مقابل امتناع العدم است، مقابل مقابل این این یعنی این. به طور کلی این کارو میکنه، اما خب به طور کلی بخوام توجیه بدیم این موقع دشواره، لذا من اول در قالب مثال بیان شدم، مطلب رو در قالب مثال بیان میکنم، بعد دو مرتبه همون مطلب مثالی رو کلیش میکنه، بعدا تطبیق میکنه، وقتی مطلب رو کاملا روشن بشه. فرض کنید ما انسان رو موضوع قرار میدیم و حیوان رو محمول قرار میدیم، میخوام حیوان رو بر انسان حمل کنیم. حیوان ذاتی انسانه، بنابراین برای انسان وجود داره، برای انسان وجود داره، سلبش از انسان برای انسان امتناع داره. این مطلب روشنه، حیوان وجودش برای انسان وجود دارد، سلبش برای انسان امتناع دارد. این مطلبی که از خارج روشنه. حالا که این مطلب روشنه، میریم سراغ وجود و امتناع در قضیه الانسان و حیوانو. میگیم الانسان و حیوانون بل وجوب، دوباره میگیم الانسان و حیوانون بل امتناع، هر دو قضیه موجب است که حتی فرق کرد، یکی شد بل وجوب، یکی شد بل امتناع. حالا میان بیان میکنیم که بل وجوب در اون قضیه اول معنیش چیه، بل امتناع در این قضیه دوم معنیش چیه. میگیم که نسبت حیوان به انسان این با ضرورت که ما ازش تعبیر به وجوب میکنیم بیان میشه، نسبت حیوان به انسان، یعنی حیوانی که ذاتی انسانه به انسانی که ذات هست، نسبتش نسبت ضروریه یا نسبت وجوبه. بعد میگیم مقابل این نسبت، مقابل این نسبت میشه امتناع، یعنی اگر خواستیم سلب حیوانیت رو به انسان نسبت بدیم، رابطه میشود امتناع، ماده یا جهت میشود امتناع. پس امتناع کیفیت نسبتی است که اون نسبت مقابل است با نسبتی که کیفیتش وجود بود، یعنی الانسان حیوانون، شما در این الانسان حیوانون حیوانیت رو به انسان نسبت دادیم، نسبتی داشتیم که عبارت بود از نسبت حیوانیت به انسان، این نسبت کیفیتش ضرورت بود، ضرورت بود، ما این ضرورت رو وجوب نمیدیم. دوباره میاییم میگیم که خلاف این نسبت رو، مقابل این نسبت رو درست میکنیم. نسبت، نسبت حیوان به انسان بود، مقابلش سلب حیوان از انسانه، اینو نسبت میدیم. این هم اصطلاحا بهش میگیم ضرورت، ضرورت نسبت سلب حیوان به انسان، این ضرورت رو میگیم امتناع. دو تا ضرورت داشتیم، دقت کنید در این تعبیری که الان میگم، دو تا ضرورت داشتیم. یکی ضرورت حیوانیت برای انسان، یکی ضرورت سلب حیوانیت برای انسان. اون ضرورت حیوانیت رو وجوب نامیدیم، ضرورت سلب حیوانیت رو امتناع نامیدیم. وقت دقت کنید، ضرورت سلب حیوانیت مقابل ضرورت حیوانیته. پس نسبتی که ضرورتش امتناع نامیده می شود مقابل نسبتی که ضرورتش وجوب نامیده می شود. هر دو ضرورت هم، هر دو ضرورت هم، منتها یکی ضرورت متعلق به نسبت، یکی ضرورت متعلق به مقابل اون نسبت. اونی که تعلق گرفته به این نسبت، ضرورتی که تعلق گرفته به این نسبت بهش میگیم وجوب، ضرورتی که تعلق گرفته به مقابل این نسبت بهش میگیم امتناع. پس گویا این پیچه رو که عرض میکنم دقت کنید، خلاصه مطلب قبله. پس گویا وجوب یعنی ضرورت الوجود، امتناع یعنی ضرورت السلب. با این بیان اینطور شد دیگه، اون چه که ما از این بیان استفاده کردیم این شد که وجوب یعنی ضرورت الوجود، امتناع یعنی ضرورت العدم. هر دو رو به ضرورت معنا کردیم، منتها یکی ضرورت وجود، یکی ضرورت مقابل وجود، یکی ضرورت تلکن نسبه، یکی ضرورت مقابل تلکن نسبه. روشنی؟ خب پس وجوب شد ضرورت الوجود و امتناع شد ضرورت العدم. ولی توجه کردید که در هر دو حال مضاف الیه دوم ما یکی بود، ضرورت و وجود الحیوانیه، ضرورت و سلب الحیوانیه. مضافمون ضرورت بود، مضاف الیه اولمون وجود عدم بود، فرق کرد. مضاف الیه دوممون حیوانیت و حیوانیت بود، فرق نکرد. پس شد ضرورت و وجود دل حیوانیه، ضرورت و سلب الحیوانیه یا عدم الحیوانیه. ضرورت وجود حیوانیت رو وجوب نامیدیم، ضرورت عدم حیوانیت رو امتناع نامیدیم. پس خود وجوب می شود ضرورت الوجود، امتناع می شود ضرورت العدم، در حالی که مضاف الیه یکی بودن، هر دو حیوانیت بود. ضرورت الوجوب الحیوانیه یا امتناع الحیوانیه، مضاف الیه هر دو حیوانیت بودن. وجوب بل حیوانیه شد ضرورت وجود، وجوب امتناع الحیوانیه شد ضرورت العدم. هر دو هم تعلق گرفته بودن به مضاف الیه واحد که حیوانیت باشه. خب این روشنه. ما در این توضیحی که دادیم در قالب مثال ضرورت وجوب و امتناع رو معنا کردیم، معلوم شد که وجوب چیست، امتناع چیست، و سعی هم کردیم که مضاف الیه یکی باشن، که اگر اختلافی در تفسیر داشتیم اختلافا مربوط به مضاف الیه نباشه، اختلافا مربوط به وجوب امتناع باشه، تا وجوب امتناع که مخالفن اختلافشون روشن بشه. چون اگر مضاف الیه مختلف بودن ممکن بود شما فکر کنید این اختلافایی که ما داریم توضیح میدیم مربوط به مضاف الیه، ما مضاف الیه واحد گرفتیم تا اختلافی که میخوام بیان کنی مربوط به امتناع وجود باشه. روشن شد که امتناع وجود با هم اختلاف دارن، با اینکه متفاوتنشون یکی بود، متفاوتنه هر دو وجود حیوانیت بود، اما یکی شد ضرورت الوجود، یکی شد ضرورت العدم. این اختلافی که حاصل است مربوط به خود وجود و امتناع، مربوط به متفاوتنه نیست، چون متفاوتنه فرض کردیم که حیوانیته. خب حالا که توضیح دادیم که وجود چیست، امتناع چیست، حالا مضافان الهی ها رو مختلف میکنیم، مضافان الهی ها رو مختلف میکنیم. اینطور میدیم وجوب رو اضافه میدیم به حیوانیت، وجوب اضافه داده میشود به حیوانیت، امتناع اضافه داده میشود به عدم الحیوانیت، که میخواییم مضافان الهی ها رو متفاوت کنیم. وجوب چی بود؟ ضرورت الوجود بود. پس وجوب الحیوانیه می شود ضرورت وجود الحیوانیه. امتناع ضرورت العدم بود. پس امتناع و عدم الحیوانیه می شود ضرورت و عدم الحیوانیه. دوستان چی هست کردن؟ چون امتناع خودش ضرورت العدم بود، حالا داره به عدم الحیوانیه اضافه میشه. وجوب ضرورت الوجود بود، داره به حیوانیت اضافه میشه. پس داریم وجوب الوجود، یعنی داریم وجوب الحیوانیه. وجوب الحیوانیه رو معنا میکنیم ضرورت وجود الحیوانیه. داریم امتناع و عدم الحیوانیه، چون قضیه متفاوتا فرق کنه. داریم امتناع و عدم الحیوانیه، امتناع به معنی ضرورت العدم بود، حالا به جای امتناع ضرورت العدم میذاریم. امتناع و عدم الحیوانیه میشه ضرورت و عدم الحیوانیه. عدم حیوانیت میشه وجود حیوانیت. پس امتناع حیوانیت که عبارت امتناع عدم حیوانیت که عبارت شد از ضرورت و عدم الحیوانیه، برگشت به ضرورت و وجود حیوانیه. وجوب الحیوانیت هم که ضرورت وجود حیوانیه بود، پس امتناع برگشت به وجود، امتناع برگشت به وجود. یعنی همون نسبتی که شما در وجوب داشتید، در وجوب مقید، در وجوب مضاف به حیوانیت، همون نسبت رو در امتناع مضاف به عدم حیوانیت داشتید. به شرط که مضافان الهی فرق کنند، یکی حیوانیت بشه یکی عدم حیوانیت باشه. نسبتی که شما در وجود داشتید همون نسبت رو در امتناع دارید. پس این دوتا عین همه، اگر عین همه قابل حمله. دقیقا این چطوری زحمت کشید؟ ابتدا در حالی که مضافان الهی ها رو یکی گرفت، وجوب و امتناع رو توضیح داد. مضافان الهی حیوانیت گرفت. من دارم دوباره تکرار میکنم، تکرارش هم لازمه. دوباره همون مطلبی که گفتم تکرار میکنم، چون اول باری که گفته میشه ذهن مطلب رو میگیره، منتها خیلی راسخ نمیگیره. دو مطلب که تکرار میکنیم اون مطلب رو کامل میگیره، چون مطلب مشکل لازمه تکرار بشه. ابتدا این انقیل این چنین گفت، وجوب رو با امتناع رو ملاحظه کرد، مضاف الیه واحد براشون قرار داد، گفت وجوب الحیوانیه و امتناع الحیوانیه. این دوتا رو مقایسه کرد، گفتش که وجوب نسبتی دارد، کیفیت نسبتی رو بیان میکند، امتناع کیفیت مقابل اون نسبت رو بیان میکند. یعنی وجوب بیان میکند نسبت حیوانیت به انسان رو، امتناع بیان میکند نسبت عدم حیوانیت به انسان رو. این دوتا نسبت ها رو بیان کرد، نتیجه گرفت پس وجوب مر کیفیت نسبتی است و امتناع کیفیت مقابل اون نسبت است. بعدن این مطلب رو استفاده کرد که پس وجوب یعنی ضرورت الوجود و امتناع یعنی ضرورت العدم، که این نکته مهمیه که از این مطلب در آورد که وجوب یعنی ضرورت الوجود و امتناع یعنی ضرورت العدم. بعد از این که تا اینجا آمد، حالا مضاف الیه را عوض کرد، مضاف الیه را عوض کرد، گفت وجوب الحیوانیه امتناع عدم الحیوانیه. بعد با توجه به اون معنایی که برای وجوب و امتناع کرده بود، برداشت به جای وجوب ضرورت الوجود گذاشت که معنای وجوبه، به جای امتناع ضرورت العدم گذاشت که معنای امتناعه. عبارت اینطور شد، وجوب الحیوانیه شد وجوب و وجود الحیوانیه، شد ضرورت و وجود الحیوانیه. امتناع و عدم الحیوانیه شد ضرورت و عدم الحیوانیه. این ضرورت و وجود الحیوانیه با ضرورت و عدم الحیوانیه یکیه، چون نفی نفی میشه اثبات، هر دوش میشن یکی. پس امتناع مقید با وجوب و مقید شد یکی. امتناع مقید با وجوب و مقید به شرطی که قیداشون مقابل باشند، یعنی مضاف الیه یکی حیوان باشه یکی سلبه عدم الحیوان باشه. اگر هر دو حیوانیت باشه، نه، وجوب و امتناع مقابل همن، عین هم نیستن. اگر مضاف الیهشون هر دو حیوانیت باشه، امتناع و وجوب مقابل همن، نه عین هم. اما اگر مضاف الیه یکی حیوان بود یکی عدم الحیوان بود، اون وقت امتناع و وجوب میشوند عین هم، نه مقابل هم. دو ظاهر مقابل همن، ولی با توجه به مضاف الیه عین هم میشن. روشن شد اینجا؟ خب حالا که این مطلب در قالب مثال روشن شد، این رو من در به صورت کلی بیان میکنم. میگیم که به صورت کلی دیگه خیلی معطل نمیشیم، چون مطلب در قالب مثال معلوم شده، کلیش هم روشن میشه. اینطور میگیم که وجوب بیان کیفیت نسبتی است، امتناع بیان کیفیت مقابل اون نسبت است. به لفظ مقابل توجه داشته باشید، امتناع کیفیت مقابل اون نسبت است. خب حالا اگر مضاف الیهامون واحد بود، همینطور که گفتیم اینجور میگیم وجوب کیفیت این نسبت است، امتناع کیفیت مقابل این نسبت است. اما اگر مضاف الیهامون مقابل هم بودن، مقابل هم، بازم به لفظ مقابل توجه داشته باشید، اگر که مضاف الیهامون مقابل هم باشن، میگیم وجوب کیفیت این نسبت است، امتناع کیفیت مقابل این نسبت است، مقابل این نسبت. وجوب کیفیت این نسبت است، امتناع کیفیت مقابل این نسبت است. بعد کبرا رو زمین میکنی، مقابل المقابل عین شه، مقابل المقابل لشه عین شه، نتیجه میگیریم. پس این ضرورت مقابل این نسبت ضرورت خود اون نسبته، و چون خود اون نسبت وجود بود، پس امتناع که ضرورت مقابل اوست عین وجوده. امتناع شد عین وجود، یعنی همون چیزی را که نسبت وجوبی افاده کرد، نسبت امتناعی افاده کرد، به شرطی که وجوب را به چیزی اضافه کنید و امتناع را به مقابل اون چیز. با این بیان روشن شد که امتناع مقید با وجوب مقید عین همان، اگر چه امتناع مطلق و وجوب مطلق مقابل همان. مطلب بسیار دقیق بود، ولی با توضیح دادن انشاءالله روشن شده. و ایزن بیان سوم این قیله که در این بیان استدلال میکنه در این که اگر چه مطلق ها ناسازگارن، ولی مقید ها نه تنها سازگارن بلکه عین همان و قابل حمل بر همان و تصادق میکنه. ایزن وجوب عبارت است از ضرورت نسبت محمول مثل حیوان الالموضوع مثل انسان، و امتناع عبارت است از ضرورت ما یقابل تلک نسبت، مقابل این نسبت. یعنی وجوب عبارت است از ضرورت الحیوانیت للانسان، امتناع عبارت است از ضرورت و عدم الحیوانیه للانسان که میشه مقابل اون. فاذا اضیف، تا اینجا مضاف الیهامون یکی کردی، هر دو حیوانیت بود، ضرورت الحیوانیه شد وجوب، ضرورت و عدم شد امتناع، اما در هر دو چه ضرورت الوجود باشد که وجوب است، چه ضرورت العدم باشد که امتناع است، هر دو تعلق گرفتن به حیوانیت. وجوب شد ضرورت و وجود الحیوانیه، امتناع شد ضرورت و عدم الحیوانیه. خب وقتی مضافان الهیه یکی بودن، از این وجود و عدم توی امتناع و وجوب میاد، وجوب میشود ضرورت الوجود، امتناع میشود ضرورت العدم. سرسر این تیکه مهمه، باید اسم بازش کنیم. حالا که این در آمد که وجوب شد ضرورت الوجود و امتناع شد ضرورت العدم، ازا اضیف الامتناع الى ما یقابل ما اضیف الیه الوجود، ویرگولی که گذاشته شده حتما باید خط بکنه. خیلی بدجور اینجا ویرگول گذاشته، دو عبارت، عبارت دشوار بوده، با این تصحیح خراب هم دشوار ترش کرده. فاذا اضیف الامتناع الى ما یقابل ما اضیف الیه الوجود، وقتی امتناع رو که به معنای ضرورت العدم اضافه کردید به چیزی که مقابل مضاف الیه وجوده، مضاف الیه وجود حیوان بود، حیوانیت بود، شما امتناع رو اضافه کردید به مقابل حیوانیت، یعنی عدم الحیوانیت. وجوب رو اضافه کردید به حیوانیت، امتناع رو اضافه کردید به ما یقابل الحیوانیت، یعنی عدم الحیوانیت. کان الامتناع، امتناعی که به معنای مقابل الوجود بود، عبارت می شود از ضرورت ما یقابل و مقابل ما اضیف الیه الوجود. امتناع عبارت می شود از ضرورت چیزی که با مقابل مضاف الیه وجود مقابله دارد، با مقابل مضاف الیه وجود، مقابل مضاف الیه وجود، وجود وجود عدم الحیوانیه بود، مضاف الیه وجود حیوانیت بود، مقابل مضاف الیه وجود وجود عدم الحیوانیت بود، مقابل این مقابل عدم و عدم الحیوانیتی. پس امتناع می شود ضرورت و عدم عدم الحیوانیت. این صغرا کبرا و مقابل و مقابل، اینجا باید بعد از مقابل ویرگول داشته، باید خط بخوره بین مضاف و مضاف الیه ویرگول داشته. و مقابل و مقابل نسبتن این و تلکن نسبت، مقابل مقابل نسبتی این خود و نسبته، اصلا به طور کلی مقابل و مقابل شی این و شی، حالا چه نسبت باشه چی چیز دیگه. پس نتیجه میگیریم که بنابراین اگر امتناع مقابل و مقابل وجوده، یعنی خود وجوده، خود وجوده، من گاهی وجود میگم اشتباه میکنم، اگر امتناع مقابل و مقابل الوجوبه پس خود وجوبه. فکان امتناع عبارتن ان ضرورت نسبتن، بعد از نسبتن ویرگول روشتا باید خط بخوره. فکان الامتناع، البته بعد از امتناع ویرگول روشتا باید خط بخوره. فکان الامتناع عبارتن از ضرورت نسبتی که کان الوجوب عبارتن ان ضرورت همون نسبت، بعد از عبارتون باز ویرگول گشته باز خط بخوره. پس کان الامتناع عبارت از ضرورت نسبتی که وجوب هم عبارت از ضرورت همون نسبت بود، چون امتناع ضرورت مقابل مقابل نسبت وجوب بود، اگر مقابل مقابل یعنی این، پس امتناع می شود برای نسبتی این همون نسبتی که وجوب داشت. فکان الامتناع این الوجود، وجود، پس امتناع این وجود می شود، منتها امتناع مقید با وجوب مقید. اگر چه امتناع و وجود و وجوب مطلق با هم تقابل دارن، ولی مقیدشون با هم عینیت دارن، ولی زا قابل حمل. این انقیل بود به هر سه بخشش، هم بخشی که بیان عادی داشت، هم بخشی که با مثال مدعاش اثبات می کرد، هم این بخش سنگینی که با استدلال مطلبش رو گفت. ولی با توضیحاتی که دادن این بخش سنگین هم انشاءالله روشن شده. تا به جوابش برسیم در جلسه‌ای دیگه.